رادیو فرهنگ.
با برنامه صفحه کلاژ در خدمتتون هستم. من حمید سرتیتر یا همون رضا آزادی با برنامه شاد، مفرح، علمی، اقتصادی، ورزشی، دینی، سیاسی، عقیدتی، نظامی، اجتماعی و البته بعضی وقتها خیلی تر به خونه هاتون میام. برنامه صفحه کلاژ برنامه ایست از شیر مرغ تا جون آدمیزاد. برنامه
صفحه کلاژ.
سلام و درود خدمت شما شنوندگان و بینندگان محترم برنامه صفحه کلاژ. صفحه کلاژ شماره 149 هست که در خدمتتون هستم و من حمید سرتیتر یا همون رضا آزادی یک ساعت و نیم قلبتون میدم بیشتر نشه در خدمتتون هستم، به خاطر اینکه احساس کردم تو این دو سه جلسه‌ای که بالای یک ساعت و 40 دقیقه رفتیم یه مقداری خسته کننده شده بود به خاطر آیتم های بسیار زیادی که براتون به اشتراک گذاشتم و شما هم دیدید و شنیدید و احساس کردم که خسته کننده است، بهتره که برگردیم رو همون روال قبلیمون تا ببینیم ایشالله چه اتفاقی خواهد افتاد در آینده. از بازگشایی مدارس در دوران کرونا که همه شاکی هستن شروع خواهیم کرد تا پسا محرم و پسا عاشورا تاسوعا یا تاسوعا عاشورا، از آنتیک های هفته، از جغجغه نظام که خیلی براتون این سری آیتم دارم که اونم درخواستی شما عزیزان هستش و چرت و پرت هایی که این بابا گفته، تا هنرمندانی که یا ورزشکار نماهایی که صدا از همه در میاد جز اینا که هشتگی بزنن بگن نوید را اعدام نکنید، نوید افکاری یا اعدام نکنید، و کمپینی که کشتیگیر زن آمریکایی به راه انداخته. در رابطه با اینا صحبت خواهیم کرد. دیگه نمیگم و سورپرایزتون میکنم که برنامه رو کلا با هم دیگه ببینیم. ولی قبلش طبق روال هفته‌های گذشته با یک آهنگ بسیار شاد که بعضی از شما خیلی شاکی میشید و بعضی از شما کف و خون بالا میارید ای والله خیلی خوب بود آهنگاتون، شروع میکنیم و بعدش میریم سراغ باقی برنامه و با من باشید.
تازگی یا دل من یه جایی گیره با تو، اومدی توی قلبم زود پا کردی جا تو، با تو عجیب حالم عجب هوایی داری، اول عشقمونه آخر بیقراری، من تو هوات مستم رو شده دیگه دستم، همه ی شهر میدونم رفتی توی وجودم، تازگی یا حسودم من اینجوری نبودم، همه ی شهر میدونم من تو هوات مستم رو شده دیگه دستم، همه ی شهر میدونم رفتی توی وجودم، تازگی یا حسودم من اینجوری نبودم، همه ی شهر میدونم. جونم برام عزیزی، با یه اشاره آسون منو به هم میریزی، من اینجوری نبودم، با من چی کارا کردی، خوش اومدی تو قلبم، خوب جا تو پیدا کردی، خوب جا تو پیدا کردی، من تو هوات مستم رو شده دیگه دستم، همه ی شهر میدونم رفتی توی وجودم، تازگی یا حسودم من اینجوری نبودم، همه ی شهر.
حاج این سال تحصیل و خودت آنلاین شروع کردی، شکست اقتصادی تحریم و جهان و زیر و رو کردی، نه خم رو ابرومون اومد نه هیچ چیزی گرونتر شد، کسی میگه گرونم شد دیگه نمیشه نامردی، به دنیا هم بگو دیگه کرونا رو شکست دادیم، روغن بنفشه ما داریم، به دنبال چی میگردی؟ بگو مدرسه ها باشه، محصل ها نمیگیرن، بگیرن هم که خوب میشن، مثل تبخال، مثل سردی، همش تفریح و خوشحالی، همش پول و همش ثروت داریم، میمیریم این روزا، ولی از فرط بیدردی، از ارزونی خبر داری؟ حتی افزایش بورس رو به ما هم یاد بده دیگه، کف دستت رو بو کردی؟ تمام قفل‌ها باشه، فقط یک اشتباهی داشت، کلیدی که میگفتی رو تو قفل ما فرو کردی.
بله، با باز شدن مدارس شروع کنیم و اینکه زنگ تحصیلی سال 1399-1400 در 15 شهریور امسال به صدا در آمد، نه اینکه آقای روحانی تشریف بردن در یکی از مدارس، خیر کرونا هستش جرأت نمیکنه ایشون بره، تو همون هیئت دولت یه زنگ مدرسه را درست کردن و یه چکش اندازن دستشو دینگ دینگ دینگ، و من نمیدونم چه اصراریه که این اتفاق افتاد و کلاس اولی ها رفتن و خیلی سر صدا به پا شد. خیلی جالبه که همه روحانی را مقصر میدونن، ولی مقصر اصلی اون بالا بالایی است که کسی جرأت نمیکنه بهش حرف بزنه و با وزیر آموزش پرورش و با معلم ها و با یه سری از همین فرهنگیان که صحبت کرد، ایشون خیلی شاکی بود از اینکه مهد کودک ها خبرهایی رسیده از مهد کودک ها که زیاد اسلامی نیستن و در یک عملیات فلفور به 2 روز نکشی و طبق فرمایشات ایشون مهد کودک ها رفت زیر نظر از بهزیستی، رفت زیر نظر وزارت آموزش و پرورش. بریم اولین آیتم برنامه را در اتاق مدارس گوش کنیم و ببینیم و بشنویم، بعد برگردیم ببینیم جریان از چه قراره، چرا اینا انقدر گیر سپیچ دادن که باید مدارس باز بشه.
سلام، امروز 16 شهریور ماه، با توجه به اینکه گفتن کلاس ها رو زود باز کنن و مدارس رو، با توجه به پروتکل های بهداشتی که قرار بوده رعایت شه، یعنی بکنیم همین تخت وایت بورد خودش یه نوع ناقل بیماری، اصلا این قسمت رو ببینیم جامعه، من نمیدونم چه پروتکل بهداشتی توی این مدرسه رعایت شده و خانواده ها باید خیلی شجاعت به خرج میدادن بچه ها بیان. صدای کولرا میشنم، مثلا من نمیدونم بچه چجوری میتونم با این وضعیت درس بخونم. پرده رو ببینیم لطفا، چرک گرفته، یعنی کاملا چرک مورده از پرده، این یکی از کلاس هاست. حالا با هم بیریم اینجا رو ببینیم، باورتون نمیشه که بگم اینجا یکی از مدارس بالا شهر حسن هرمزدانی، این توی خیابون گلشهر قرار داره، خیابونی که اجاره بهاش انقدر سنگینه که دنده فیل میخواد که بتونه اجاره رو پرداخت کنه، باور کنید. اینم یکی دیگه از کلاس ها، کلراش خراب هر دوتا، اینم وضعیت پرده ها کاملا چرک. مقایسه که میکنی با مثلا مدارسی که توی دبی و کشورهای دیگه نشون میدن، اصلا دیوانه کنند است. این همی کلاس دیگه، باز همون وضعیت.
عزیزان، دیدید و شنیدید که این معلم مهربان و دلسوز چه فاجعه هایی را داشت نشون میداد. حالا بریم سراغ وزیر آموزش پرورش که گفت الا و بلا باید بچه ها بیان مدرسه. اول اینو ببینیم، بعد از این که فشار وحشتناکی و مدارس همه خالی بود و عزیزانشون پدر مادرها عزیزانشون نفرستن سر کلاس ها، یک روز یا دو روز بعد وزیر آموزش پرورش آمد گفتش که حالا ببینیم پشت سر هم، که خیلی جالبه، در عرض یک یا دو روز یهو اصلا 180 درجه ورق رو برگردوند. و خیلی جالب این که یکی از مادرها تعریف کرده بود که بچه کلاس اولیمو فرستادن مدرسه، بعد از اون که برگشته با ماسک دیگه اومده. گفتم که این ماسک مال تو که نیستش. گفتم مامان این ماسک رو با ماسک مثلا حسین عوض کردم توی مدرسه، ماسک اون قشنگتر بود اونو برداشت، این که مال حسین بود قشنگتر بود من برداشتم. بچه هستی، بچه 7 ساله چه میدونه که نباید این کار رو انجام بدن، منطقه دولت خدمتگزار میخواد خیلی خدمتگزاری کنه دیگه. بریم وزیر آموزش پرورش تو دو روز پشت سر هم گوش کنیم و ببینیم و بشنویم و برگردیم ادامه ماجرای مدارس.
از نظر ما به عنوان آموزش و پرورش اولویت با آموزش حضوری است و اگر خانواده ها با ما مشورت بکنن ما توصیه میکنیم که به آموزش حضوری بپیوندن، چون مدرسه تنها جایی نیست که آموزش داده میشه. در مدرسه ظرفیت‌های ذهنی و روانی بچه‌ها توسعه پیدا میکنه و مهارت‌های اجتماعیشون افزایش پیدا میکنه و بهتر میتونن با جامعه خودشون ارتباط برقرار کنن. و توصیه ما این هستش که آموزش حضوری اولویت اصلی است.
ما از اول نگفتیم الزامی به حضور دانش آموزان هست، گفتیم که اولویت ما آموزش حضوری است و ترجیح ما آموزش حضوری.
بله، خلاصه این آقا حرفش سری پس که ما نگفتیم که ما اینجوری گفتیم، نه همیشه یه حدیث و آیه دارن توی این قضایا دیگه این کار کشید به تلویزیون و مجرای تلویزیونی. بالاخره مجرا هم پدر مادر هستند و خب نگران اوضاع بچه هاشون فرزندانشون و دیدن و میبینن و دارن لمس میکنن از نزدیک که چه بلایی داره دولت و حکومت داره سر بچه ها در میاره. چرا داره این اتفاق میفته؟ قرار نیست که بچه ها در خونه با تبلت یا با آیپد یا با کامپیوتر آنلاین انجام بشن، به خاطر اینکه حضرت آقا ناراحت هستن و آقای شاه خراسان علم الهدا هم اعلام کردن که بچه نباید تبلت دستش بگیره. همین تبلت گرفتن دستش باعث میشه که میره به فساد و فحشا کشیده میشه، اون چرت و پرتای آخوندی. و در هر صورت مجریای تلویزیونی هم دیگه ولکن قضیه نبودن. یکی از مجریای تلویزیونی رو گوش کنیم و برگردیم ببینیم برنامه چیه.
که انشالله به خیر و برکت حالا هر جوری که قرار هست دیگه برگزار بشه به همه دانش آموزان و معلمان و کادر آموزشی کشور بگذره، هر چند که برخلاف هر ساله که آقای رئیس جمهور خودشان چکش زنگ رو می نواختند، این بار به صورت مجازی و غیر حضوری این کار رو انجام دادند برای بچه‌هایی که حضوری در یک مدرسه ای هر چند با فاصله گذاری و ماسک حضور پیدا کرده بودند. ان شاءالله که خیر باشه، الله هر چی که داره پیش میاد.
بله ایشالله که ماشالله و خیر و برکت میاد و خیالتون راحت بسه. تا شما مجریایی که باید اعتراض کنید اعتراض نمی کنید، همین اتفاقات هم سر بچه های مردمه، به خصوص بچه های خودتونم میاد. خانم المیرا که با یک مجری ورزشی ایشون ازدواج کرده، المیرا شریفی نامی هستش، حالا زیاد مهم نیست ایشون کی هستش، در اصل مجری صدا سیماه و سالیان سال داره مجریگری میکنه. حالا شیر تو شیر بودن وزارت آموزش پرورش داشته باشه که یکی دیگه مجریا دیگه سوژه کرده این قضیه رو. ببینید و این خیلی جالبه که دیگه خنده بازاریه که بچه ها نمیدونستن که بالاخره سال تحصیلی شروع شده یا نشده، از زبون خود مجری بشنویم، چیز خیلی جالبیه. بعدش بریم سراغ آنتیک، چون دیگه خیلی ساعت مدرسه شده داریم و در اصلا مدرسه و نوستالژی و اینا حتما براتون خواهم.
امروز مدارس آغاز شدن ولی با یه ترکیب بسیار جالب و عجیب. وزارت آموزش و پرورش یکی از شلمشورباترین انواع تصمیم گیری رو امروز به ما نشون داد. یعنی هممون صبح پا شدیم، به خصوص اونایی که فرزند مدرسه برو دارن، و بچه های مدرسه ای گفتن الان دقیقا ما باید چی کار بکنیم. یکی از بامزه ترین اشکال تصمیم گیری این بود که گفتند آقا اگر بهتون گفتن برید مدرسه که برید مدرسه، اگه بهتون نگفتن صبح پا میشی زنگ میزنی مدرسه من الان باید بیام یا نه، نصفتون باید برید، دو سومتون باید برید، نصفتون که رفتید 35 دقیقه باید برید، بعد که 35 دقیقه رفتید دوباره برمیگردید خونه یه بار دیگه میرید. یعنی فکر میکنم مرزهای روشهای تصمیم گیری رو واقعا جابجا کردید. با مزه تر اونه که وزارت علوم اعلام کرد که دانشجوها اصلا نمیخوان برن دانشگاه، یعنی بچه ها وضعیتشون الان امتر از دانشجوهاست. دانشجویی که به هر حال بالغه و بهتر میتونه خودشو کنترل بکنه نمیخواد بره چون نگرانشیم، بچه کوچولو بره بعد ویدیو داره در میاد که بچه ها همینطوری دارن تو هم دیگه میلولن و با هم دیگه میگه بچهه به بچه بغلی گفته ماسک تو چه قشنگه بیا با هم دیگه ماسکمون رو عوض بکنیم ببینیم چه شکلی میشیم. خیلی واقعا بهتون خسته نباشید میگیم، اگر این تصمیم گیری رو میسپردید بابای مدرسه باور بفرمایید که این عزیزان خدمتگزار خیلی بهتر میتونستن اداره بکنن. الان باز میاد میگید که دیگه به هر حال ویروس کروناست ما هم تجربه نداشتیم غافلگیر شدیم. آقا این کلمه غافلگیری والله معنی داره، یعنی غافل گیر بشی، نه اینکه همینجوری هی بیفتی تو گیر. آقا 3 ماه وقت داشتیم، تابستون بود، هم مدرسه‌ای در کار نبود، قشنگ میتونستیم بشینیم فکر کنیم تصمیم بگیریم درست آخه عمل بکنیم. چی کار دارید میکنید با خودتون و با ما؟ یه ذره دقت کنید. خواهش میکنم جمع بشید همتون با همدیگه یک بار فکر کنید میخواید چی کار بکنید، یک بارم به ما بگید که تکلیف چیه.
تو مسیر رفتن به جنگ آب آذوقه مسلمان ها 10,000 نفر لشکر تمام شد، هوا هم گرم. گفتن یا رسول الله از دشنگی هلاک میشی، چقدر با آب مونده برسیم؟ گفتن 2-3 منزل مونده. من نمیکشه این لشکر نمیتونه تو اونجا، تلف میشه، همه مایوس. یه وقت دیدن قاسم الملک بیا فرمودن یغلبی ها رو بیارین، سطلا رو بیارین. 10,000 نفر اومدن دور پیغمبر. اونجا تو نگاه کنین 10 تا انگشت مقدسش قاسم الملک بیا اینجوری باز کرد. از هر انگشت پیغمبر مثل یه شالوله آب شیرین خوشگوار سرد می آوردن، سطلا رو پر میکردن آب، مشکا رو پر آب میکردن. بشر اینا رو به چشمش دیده.
مگر شرکت آبپای عربستان باز کرده بوده؟ لوله کشی داشته رو هر انگشتش یه لوله اینجوری بست شده بوده، سردن بوده ها، یخ، یعنی آب سرد کنن بدارن زیر این انگشتش احتمالا گذاشتن همینجوری. بعد بشرم دیده ما، بشر دیده ما، اونی که کالاته به کالتون کرد، ما رفتم سینومنا، اما صحبت سمد آقاست دیگه. بله بشرم دیده ما. یعنی چی؟ یعنی که من این چرت پرتی که میگم داشته باشید باید باور کنید، وگرنه این حرفا نیستش. بریم یه چیزی گوش کنیم و برگردیم و ادامه ماجرا و انتقاداتی که از برنامه قبل بسیار شخصی بیادبانه از من انتقاد کرده، منم بیادبانه جوابش دادم. بریم اول گوش کنیم یه چیزی برگردیم، بعد یه چند تا از این انتقادات بیادبانه رو خواهیم خوند با هم دیگه.
من با سر همین کرونا گرفت، یکیش مرد، یکیش هم الان بستریه. تو رو خدا به اون آموزن رقمتون میدم، اگر قبولش دارید یه در این رعایت حال ما رو کنید. همین دیگه جار میزنیم آشکان رو پاک بیره تو گلوم، حتی خواهی بده کمک کنیم به ما. نمیگیم همه کارا رو شما بکنید، نه، همین که آشکان زفت و جمعایی خیلی کمک برای ما. ممنونم از شما،
دمت گرم، خدا خیرت بده.
بله عزیزان، دقت کنید چیه زبون مو در آورده به خدا. این کرونا واقعا دیگه همه رو خسته کرده، خودتون هم خسته شدید، ما هم خسته شدیم از بس هر هفته در تو کرونا صحبت میکنیم، التماس پزشک، التماس رفتگر، التماس پرستار میان میگن، ولی خب هیچ گونه متاسفانه بعضیا وقعی نمیذارن و متاسفانه این قضیه داره بغرنجتر از روز قبل میشه. در تمام کشورها دیگه کنترلش کردن به نوعی، حداقل مرگ و میرشون خیلی کم شده، ولی ایران هنوز سه رقمی است، 120 130 150 140 115 120 همینجوری میره بالا میاد پایین. و خب دیگه واقعا دیگه خسته کننده شده. خواهش میکنم رعایت کنید، و خواهش میکنم رعایت کنید، و بازم خواهش میکنم رعایت کنید. بریم سراغ یه نمیگم عزیزی، یک نفر زیر کامنت گذاشته زیر برنامه که در یوتیوب به اشتراک گذاشته، که خب ابتدا خیلی بد و توهین کرده که شما سواد ندارید، بوز نر داریم، بوز ماده داریم، تو شعور نداری. از این صحبت‌ها که خب برنامه قبل بود من در تو بوز نر و ماده اینا داشتم شوخی میکردم، خب ایشون طنز من را نشناخته، اوکی من مشکل خاصی نیست. بعد ایشون اعتراض کرده که شهاب حسینی، این فیلمی که شما پخش کردید نامردیه و این شهاب حسینی مال 3 سال پیشه. و خب درست شده مال 3 سال پیشه، من نگفتم مال هفته پیشه، اصلا گفته باشه مال هفته پیشه، مال همین الانم هستش. آیا شهاب حسینی اومد تکذیب کنه؟ آیا شهاب حسینی اومد هشتگ نوید افکاری رو اعدام نکنید؟ آیا شهاب حسینی اومد پشت ترانه علی دوستی همبازیش قرار بگیره و جلوی حملاتی که داره به ترانه علی دوستی میشه، یکی از معدود بازیگرای سینما هستش که با این کمپین هشتگ نوید افکاری رو اعدام نکنید یا اعدام نکنید پیوسته، آیا آمد به پیونده؟ فرقی نمیکنه برای شهاب حسینی، امام حسین و اون حضرت علی اصغر که گردن نداشت، اصلا وجود خارجی هم میگن نداشته، برای اون این مهم بوده. اوکی، این بعدی مردم مازندران و تهران، هم تهرانی نجات پرست و مازندران، در رابطه اون پسره که بدبخت بیچاره، این آقای شمیر که شنیدید 3 سال به زندانی دادن، 1 سال و نیم باید در استان مازندران کار کنه و برای مردم مازندران کار کنه، و خلاصه 75-6 ضربه هم شلاق برش نوشتم و دیگه واقعا دیگه قرار نبود طرف که من گفت غلط خوردم. این در اتا هم غلط خوردم یه ایراد دیگه کردم که چرا تو میگی غلط خوردم، باید میگی غلط کردم. خب شما نمیدونید غلط خوردن من، اون دوستان میدونن که غلط و چی جایگزینش بشه، آخر برنامه رسمیه دیگه. اینم از این. و نجات پرست، بله نجات پرستی در مملکت ما نجات پرستیه، و وقتی تهرانی فخ میفوشه به مازندرانی، مازندرانی باید به قول معروف برنامه هفته پیش دیدید دیگه، حالا من تهرانی نمیگم ولی خب متاسفانه بسیاری از این حاجی زاده ها که از تهران، از بالا شهر تهران میان میرن تو مازندران، گیلان و فخر میفروشن، یک نوع نجات پرستن. من اینا به چشم در کشور خارجی در کمپ های هلند دیدم که طرف میگفت من تهرانی بالا شهرم، تو تهرانی پایین شهری. اینا این مسائل فخر فروشی و به یک نوع نجات پرستیه، یعنی نجات من برتر از نجات تویی که مثلا از در اسب محمد حسن لو آمدیم. این اتفاقات داره میفته، اینا درد جامعه است. و دیگه تیکای دیگه انداخته اون زیاد مهم نیست و اینا انتقاد ها، بالاخره من باید انتقادا رو براتون بخونم، شاید براتون یه مقدار سنگین باشه. و در پایان خب خیلی کامنت گذاشتن دوستان، خیلی محبت کردن. من شخصا مثل این یارو جغجغه نظام امید دارم نیستم که از صبح تا شب توی فضای مجازی باشم، یک یوتیوب دارم که همون حمید سعدی، یه فیسبوک دارم که ماشاءالله دو سه تا فیسبوک پیج داشتم که بستن، هم یه دونه رو دارم، همینه که می‌بینید، یعنی اصلا اضافه‌ای من ندارم. ایشون منو متهم کردن که شما با آکانت‌های تقلبی خودتون میایید لایک و برای خودتون مثلا میایید کمپلیمنت یا کمپلیمنت می‌نویسید و صد آفرین و به به و چهچه می‌کنید. اصلا من احتیاجی به این مسائل ندارم دیگه، از سن منم گذشته دوست عزیز. اینا رو جوابت دادم و بلاکت هم نمی کنم به خاطر اینکه توهین به من کردی، به کاربرم نکردی، ولی اگر کسی توهین به کاربر من کنه بدون اینکه جوابشو بدم حتما بلاک خواهم کرد، چون برای من اعضای گروه من، کاربرای من، بینندگان، شنوندگان من خیلی مهم هستند. بله ببخشید خیلی زیاد صحبت کردم، باید اینا گفته می شد و اینکه بریم سراغ باقی قضایا و اینکه هنربند. صحبت از شهاب حسینی کردیم. خانم بهاره رهنما، این فیلم قدیمیه ولی من چرا این فیلم رو میذارم؟ به خاطر اینکه ایشون صدا از دیوار در آمد، از کشتیگیر آمریکایی برای کمپین نوید افکاری، از سخنگوی کاخ سفید، از رونالد ترامپ رونالدش رو فکر کنم فوت کرد، اینا در آمد، ولی از خانم بهاره رهنما در نیامد. حالا گوش کنیم، هیچ فرقی نمی کنه مال قدیم باشه مال جدید باشه، ولی گفتم که اینا هر موقعی که اومدن پشت مردم ایستادن، من میام اینجا دارای دارای میکنم، میگم دوستان اینا اومدن پشت مردم ایستادن. بریم گوش کنیم این تیکرا.
ضمناً یه خبر خیلی خوب براتون دارم و اونم این که صفحه ما بالاخره شد 3.9 بعد چند ماه و به زودی انشالله به 4 میلیون میرسیم. برای این صفحه خیلی من و ادمینای عزیزم زحمت.
بله عزیزان، خیلی خوشحال هستن که ایشون رو 3,900,000 نفری کردن فالو و در آینده نزدیک امیدوار هستن که 100,000 نفر دیگه بکننش 4 میلیونی و خب خیلی هم زحمت به آدمیناش دادن. قدیمیه، هیچ ایرادم نداره، ولی الان برید نگاه کنید صفحشو، از هر چی که میخواهی دل تنگت بگو. اینا هنربندانی هستن که به موقعش باید بیان وسط ولی نمیان وسط، میان وسط هم ولی برای حاکمیت. حالا ببینید برای رئیس جمهوری، ریاست جمهوری چه اتفاقاتی افتاد. حالا این ما میگیم مشکلی نیست، این قدیمیه. این فیلم مجید مجیدی، هنرمند حکومتی دیگه که من واقعا آرام میشه بگم کارگردان، چون وقتی استاد بهرام بیضایی، داریوش مهرجویی، ناصر تقوایی اینا خونه نشین شدن دیگه، مجید مجیدی واقعا خودش رو بد جوری فروخت، مثل داریوش ارجمند، مثل همین خانم بهاره رهنما، مثل بهنوش بختیاری در جشنواره ونیز فیلمشون رفتن. حالا زیاد هم مهم نیست اسم فیلمشون چیه، اینجا صحبت کردن در رابطه با نوید. گوش کنیم، 100% گوش کنیم.
شما فکر کنیم مثلا ما الان چیزی بوده مثلا 40 سال تو تحریم آمریکا هستیم، همین الان که من با شما دارم صحبت بکنم تو این شرایط در واقع کرونایی که ما باهاش مواجه هستیم در دنیا که به نظرم یک درد مشترک جهانی است، جالب بدونید که مثلا خب ما مش مهم یکی از معضلات بزرگ مثلا همین بخش اصلا داروه. این شما فکر کن تو این شرایط که الان خب شرایط بسیار سختی هستش، دارو واقعا وارد ایران نمیشه برای اینکه تحریم آمریکا هستش، و 40 ساله که خب توی شرایط سختی این ملت مردم در واقع زندگی میکنن به دلیل تحریم‌های خب غیر انسانی که به هر حال بر این کشور وجود داره. از
طرف من شما را ارجاع میدم به حرف سعید حجاریان، تئوریسین اصلاح طلب، که وقتی که مردم زبان ما سیاستمدارها را نمیشنوند و نمیفهمند، ما حرفامون را میزنیم تو دهن سلبریتی ها و هنرمند ها و ورزشکار ها. این یکیشه. 40 سال مردمان ما در تحریم هن. خب کی باعث شده که تحریم بشیم؟ من نمیخوام سیاسی یعنی مسئله را بحث و جدل و بررسیش کنم، فقط ببینید که این آقای مجید مجیدی تریبونی هستش، یه میکروفون اینجوری هستش جلوشه، و به جای این که بیاد بگه که یک ورزشکار، یک کشتیگیر متاسفانه در مملکت ما میخوان ناجوان مردانه اعدامش کنن، دو تا داداشش هم 100 سال 50 سال بهش زندانی دادن، منم به این کمپین میپیوندم، ولی میاد میگه که دروغ میگه دیگه، تحریمه و دارو مواد غذایی به هیچ عنوان تحریم نبوده از اول شورش 57 تا همین الان، مواد چگونه فریاد بزنیم. ولی اینا رساترن. مجید مجیدی نامزد اسکار شده فیلمش بچه‌های آسمانش بکنم سال 95 و 95 میلادی، و در صورت بالاخره ایشون کارگردان ولایت مداریه که محمد رسول الله را آمد ساخت با اون زمان میگن 10 میلیارد بودجه اون زمان، الان 10 میلیارد باید بگیم 100 میلیارد، حالا اگه 100 میلیارد باید بگیم 1000 میلیارد، زیاد مهم نیست رو این قضایا، و آمدن یه کاری کنن که مثلا اون مصطفی اقاد، محمد رسول الله مصطفی اقاد رو زیر سوال ببرن که گند زدن به خودشون و اطرافیانشون و ولایت مدارانشون. بله این اتفاقات داره میفته و گلی به جمال ورزشکار و کشتیگیر آمریکایی دارنده مدال نقره و برنز و طلای جهانی المپیک که برای نوید افکاری به پا خواست و جور این هنرمندان و ورزشکار نماها را کشید و یتنه این کمپین را راه اندازی کرد. خیلی به این کمپین پیوستن و خیلی خوشحالم که لااقل صدا اینقدر رسا بود که دونالد ترامپ هم توییت کرد و گفت نوید افکاری را نکشید. بریم این کمپین و این صحبت‌های این خانم زیبای آمریکایی ورزشکار کشتیگیر را بشنویم و ببینیم. البته آمریکایی زبان انگلیسی صحبت می‌کنه و بعدش بریم سراغ آیتم‌های بعدی.
Friends, colleagues and supporters of the champion wrestler, Mr. Navid.
دوستان، همکاران و حامیان قهرمان کشتی آقای نوید افکاری. سلام. من سالی رابرت هستم. دارنده دو مدال برنز جهانی در کشتی زنان. من و همکارانم کارزاری جهانی برای حمایت از حقوق ورزشکاران و مبارزه با نقض حقوق بشر در ورزش به راه انداختیم. کشتی یک خانواده است و ما برای کمک به یک برادر یا خواهری که به کمک نیاز دارد از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد. ما معتقدیم هیچ کس نمیتواند حق زندگی را از انسانها بگیرد و از دولت ایران درخواست میکنیم حکم اعدام قهرمان کشتی نوید افکاری را متوقف کند. ما از دوستان و همکاران در سراسر دنیا، از جمله کمیته بین‌المللی المپیک، اتحادیه جهانی کشتی، دیدبان حقوق بشر، لیگ حقوق برابر، اتحادیه جهانی ورزشکاران و دیگر نهادهای مهم درخواست کمک کردیم. همه ما در کنار هم با صدایی بلند درخواست می‌کنیم نوید افکاری را نجات دهید.
بله، قبل از این که بریم سراغ بازم مدارس، سالگرد خاموش شدن سحر خدایاری دختر آبی هستیم. اولین سالگرد دختری که به جرم این که میخواست بره استادیوم و رایش ندادن و به کارش به پاسگاه و کلونتری و این مسائل کشته شد، متاسفانه خودش آتیش زد و آسمانی شد و آبی شد. مهدی یراحی یک آهنگ بسیار زیبا خونده، خیلی کوتاست، به یاد دختر آبی، سحر خدایاری. با هم بشنیم و بعد بریم سراغ مدارس.
جنگل از تو چشم بر نمی داره، شب اومده آروم و مهتابی، از قلب مردا با شکوفا شو بیرون بیا نیلوفر آبی، منو توی دستت بدیم، دیگه رویات آسون زده، با هر تپش باش و گم میشی پیداش و فردا پر از بودنه، از مرز شفرت شو پرواز بی حق شو که آسمون روشنه، آروم بگیره ای دختر دریا، این نقش آخر نقش بر آبه.
چه احساسی داری؟
احساس خاصی ندارم. خاله
خوشحال نیستی مگه؟
نه ولی باید از هر روز از 6 صبح بیدارش بریم مدرسه چه احساس خوشحالی داشته باشی؟
معرفی کن
سرداره رضای ازم فرزنده اکرم کلاس دومه به دوستانسه ای بودم.
حالا بگو برای چی میدویدی؟
گوری و جعفری.
اونجا
گوری و جعفری و شهری و فدایی خواستم انا با خط کش بزن.
تو خودت پوری خط کشی دستا خط کشی رو برسی دست ده
باشم
باشه نکنم میشه سیابا اکیون هوا پیما درست کنه ده میدوه. حالا میخوام اخراجت کنم آقایون هم دارم فیلمه ده میگیرن اخراجت کنم از مدرسه.
یعنی زن بزنیم با ما
بیاد ببرد مدرسه دیگه مدرسه دیگه چون جاد اینجا نیست دیگه. برید آقا با آقا برو آقا بفهم بفهم بگیرم برای چی میدوه.
بله جالب بود این دو آیتمی که شنیدید و دیدید. ای کاش پارسال بود ای کاش سالهای پیش بود که یه شور و شوقی داشتن. یکی که اصلا میگفت من دوست ندارم برم مدرسه باز 6 صبح بلند شم. یکی که اصلا دیگه جهانی شد این فیلمی که دیدید. بریم سراغ این که چرا مدارس اینقدر گیر دادن که باید باز بشه. یک مهمان رو دعوت کردن به صدا و سیما و لو میده که چرا مدارس انقدر سپیچ گیر دادن که باید باز بشه.
شما متوجه شدید پشت صحنه این تصمیم گیری چی بود؟ چون همه تعجب کردن که این چه مدل تصمیم گیری بود.
من به نظرم پشت پرده هایی تو این قصه وجود داره بدون تعارف بگیم. به نظر خود من این پشت پرده ها قابل بررسیه.
چه پشت پرده
هایی؟ ببینید آی دلاوری مردم میگن با توجه به اینکه مدیران آموزش و پرورش خودشون مدارس غیر انتفاعی دارن، ما اگه جمعیت آموزش و پرورش و دانش آموزانشو 2 میلیون حساب کنیم که در مدارس غیر انتفاعی، یه گردش مالی 24 هزار میلیارد تومانی تو این حرکت هست.
بله خودتون دیگه کاملا شنیدید که 24 هزار میلیارد تومان بودجه کشور 450 هزار میلیارد تومان. در صورت یک بخشی از بودجه کشور رو میتونن به قول معروف این دست اون دست کنن دیگه. قبل از اینکه بریم سراغ پناهیان و یک آنتیک برنامه، یک آیتمی یک ویدئوی آمد بیرون که یک دوتا عروسک دارن آهنگ ابی و داریوش رو دارن گوش دارن میخونن نون و پنیر سبزی را و مردم آن کف کردن و زف کردن و شاید من خودم شخصا بالای 25-30 نفر برای من این فیلم ها فرستاد. این آیتم را، این فیلم را، این موزیک را خیلی به دقت گوش کنید، نگاه اصلا به اون عروسک نکنید، فقط گوش کنید تا من بهتون بگم که چقدر زیبا حکومت، چقدر چندش آور حکومت با روح و روان مردم بازی میکنه و چقدر هم موفق میشه تو این قضیه. این قضیه را فقط گوش کنید، چشمتون رو ببندید و گوش کنید ببینید چی میگه اون دوتا عروسک ها.
پنیر و چایی روزای کرونای نون و یکم کلوچه بی ماسک نرو تو کوچه.
ارائه ای از شارت نیوز.
بازم شلو به جده ها دارن همه میرن شما چیزشون این آدمای بی خیال خسته و افسرده شدن. پرستارا و دکترا فهم گوساله بیشتره از فهم بعضیای ما.
بله شنیدید ابی و داریوش با صدای ابی و داریوش که 100% با دستگاه درست کردن آمدن کسانی که شمال میرن را مورد خطاب قرار دادن، توهین دارن بهشون میکنن، فهم گوساله بیشتر از بعضی از ماها و از این صحبت ها. ولی صحبت هیئت ها نیست، یعنی همزمان که هیئت ها بود مردم شمار رفتن. این چه اتفاقی میفته؟ حکومت میاد یه همچین آیتم های همچین فیلم هایی درست میکنه و اینا چه کار میکنه؟ میدنش ناخودآگاه یا خودآگاه به کسانی که در اینستاگرام، در فیسبوک، در فضای مجازی فالوور بسیار زیاد دارن و خیلی هم خاطرخواه دارن، مثل سینا ولی الله، مثل کامبیز حسینی، مثل حسین توهی، مثل امیر تتلو. اینا پخشش میکنن و وقتی که پخش میشه حکومت به خواستش میرسه. دقیقا گفتم که یعنی یک روز فقط من تو توییتر و تلگرام میدیدم که فقط این آهنگ داره بالا و پایه میشه، وای چقدر قشنگه، وای چقدر، ولی هیچ کسی دقت آنچنانی نمیکرد این قضیه. من نمیخوام بگم من این کار کردم، نه، آنچنانی یعنی ماهایی که بهش اینجوری دقت کردیم دقت نشد. اینا میان یکی پیدا میکنن مثل سینا ولی الله بهش میدن، قبلا کامبیز حسینی بوده، حالا سینا ولی الله هستش و اینم میاد تو توییترش میذاره وای چقدر آهنگ قشنگه. از رو این میبینی مثلا 5000 تا ریتوییت شد، 3000 تا ریتوییت شد، 10000 تا ریتوییت شد، کامنت نوشته میشه، به اشتراک گذاشته میشه و دقیقاً کاری که موقعی که جیبوتی با جمهوری اسلامی استوب کرد، یک نفر آوردن مثل صدای محسن چاوشی و شروع کرد جیبوتی کجایی، دقیقاً کجایی، همه این بازی را خوردن. حتی شادروان قائم مقامی که گفتش که موقعی که من برنامه گفتم همین اینو گوش کن چقدر جالبه، چقدر قشنگ خونده مثل محسن چاوشی، گفتم جناب قائم مقامی متنشو گوش کن ببین چی داره میگه. دقیقاً زمانی که جیبوتی با ایران استوب کرده و می‌خواستن جیبوتی رو بزنن و به خواسته‌هاشون میرسن، اینا هم فضای مجازی رو متشنج میکنن یا تحت تاثیر قرار میدن، همین که به قول معروف کارشون رو میکنن، مثل زمانی که نوید افکاری رو می‌خواستن در یک جایی مخفی کنن و ببرنش از زندانی به زندان دیگه و بی‌نهایت توییتر سرسده زیادی پا کرده بود، آمدن یهو اعلام کردن که از طرف علی صالح نیا نامی، فرق نمی کنه چی، احمد نیا، معذرت میخوام، علی احمد نیا که محمد رضا فروتن زن شد، تغییر جنسیت داد. یعنی کافی بود همین حدود 12-13 ساعت کل توییتر بالا پایین میشد و به خواستشون هم رسیدن دیگه. خیلی زیبا و دیدنی و شیک و مجلسی. این بدبختی مملکت ماست و مردمی که همیشه آماده خوردن گول هستن. بریم آنتیک و بعدشم بریم یه آهنگ زیبای دیگه گوش کنیم و ببره ببره پایین.
قنبر میگه بودم در خونه امیرالمومنین فزه اومد پشت در، گفتن عینم مولایی آقام کجاست؟ گفت فل بروج تو آسمونا رفته روزی پخش کنه. قنبر میگه گفتم این داره فسخ میگه، این کنیز علی اللهی شده، حرفا چی چیه؟ اومدم بیرون از شهر دیدم امیرالمومنین داره، گفتم آقا این، فهمودم حرف فزه، به تعجب دنداخت، گفتم آقا این حرفا چیه؟ میگه علی رفته تو بروج و سما و ازاوت البروج تو قرآنه، بروج یعنی اون ارتفاعات آسمانی. فهمود فزه درست گفته. قنبر تو میخوای بفهمی؟ تو هم میخوای برسی به معرفت فزه؟ گفتم آره آقا. فهمود چشتو ببند باز کن. قنبر میگه بستم و باز کردم، دیدم امیر المؤمنین در یه هیکل لاهوتی یک گردو تو دستش داره میچرخونه. گفتم آقا ما هازا این چی چیه؟ فهمود هازهی دنیا کم، این کره زمین شما تو دست منه، منم که دارم میگردونم این عالمو و منم که دارم تدبیر خلق میکنم و منم که دارم رزق خلایقو میدم.
میدونستی؟
نفس جان ای دردم و درمان، تو که شیرین تری از جان، من دل داده مرم جان.
نفس جان زیبا تر از آنی که بگویم که بدانی، عاشق دل خواست همانی همانی.
خیلی حرفا مونده تو دلم، کدومو دوست داری بگم؟ آخ اگه دلت پیش منه یه تنه به جنگم، ما همه عالم دوست دارم. خیلی حرفا مونده تو دلم، کدومو دوست داری بگم؟ آخ اگه دلت پیش منه بگو به جنگم، با همه عالم دوست دارم.
Thank you.
زیبایی تو معروفم، شب به مهتابش تو به چشمانت، من دیوانه به تو معروفم، معروفم. نفس جان من، درد و درمان من، گیسوی پریشان تو دریا، صورت ناز تو، چشم بیتاب تو، حتی خیال تو، خواب تو زیبا.
روی خفه شدن چیز بدی نیست، توی ایتالیا زیاد ازش به کار میبرن، استازیتو، واقعا استازیتو. بس دیگه
پخش میکنی این حرف هست؟
نه پخش
میکنی. والا وضعیت خیلی بده، آشتامون دوباره پر شد، یه ذره احساس کردیم داره خوب میشه، دوباره آشتام پر شده فول، مسافرت هم که بود، مدرسه هم که باز شد، قیامت میشه.
با چه علائمی بیشتر الان این سری مراجعه میکنن؟
مریضام که میان درگیری شدید ریه داره، ولی این که اتفاقی که میفته اینه که اگه آنفولانزا بیاد علائمش مشابهه، ولی درمان کامل متفاوت. خیلی یار دست میده. ببین من دیگه خسته شدم، پدر پرستارم، پرستار پدر پرستار خودم فوت کرد، برادرش اون یکی، هر کسی کلی اینقدر دیدم عزیزانمون فوت کردن، ما دیگه توان نداریم.
با برنامه 149 صفحه کلار در خدمتون هستم و بریم سر اصل مطلب. ما صحبت پناهیان هفته پیش کردیم، این هفته گندش در آمد. بریم آیتم هایی از آقای پناهیان، نوچه مصباح یزدی و چاکرم مخلصم آقای خامنه‌ای رهبر معظم انقلابشون را گوش کنیم و ببینیم جریان از چه قراره. فکر کنم میخوام بسوزوننش که مدارکی ازش آمده بیرون که خونه 30 میلیاردی دستشه، و گوش کنیم ببینیم چی میگه.
سیاست های نادرست احمدی نژاد در مسئله هستی بذارتون توضیح بدم. اصلا سیاست های احمدی نژاد و آقای خاتمی در مسئله هستی صفره، توی این وسط فقط خود آقاست. مگه آقای احمدی نژاد بدون اجازه رهبری در امور سیاست خارجی میتونه آب بخوره؟ همطوری که آقای خاتمی نمیتونست، همطوری که آقای آسیم رفسنجانی نمیتونست، نه طبق قانون اساسی، نه خود آقا اجازه میده. اینا تبلیغاتی سیاست نادرست آقای احمدی نژاد، سیاست خارجی توی کشور ما همیشه دست آقا بوده.
بله دوست عزیز، نفهم بیشور، تویی که میگی که حضرت آقا هیچ کار هست توی مملکت، بند خدا یه آدم بدبختی نون و ماست میخوره و حالا در بخش جغجغه نظام بهش خواهیم پرداخت که اصلا هیچ کاری حقوق ندارن، بدبخت ها بدکارم هستن و اینا. این آقا همین دو سه روز پیش قضیه مهد کودک، براتون اول برنامه گفتم که از مهد کودک ها ناراضی بود و زیر یه روز دیدم وزیر وزارت آموزش پرورش مهد کودک ها از بهسیستی تحویل گرفت. خیلی آسون دیدی که سیاست خارجی و همه چی دوران احمدی نژاد دیگه دست آقاست. این آقای پناهیان خب دیگه میدونید که خیلی سمت آقا قش میکنه. یهو خبری اومد که خونه ای داره 30 میلیاردی، 30 میلیارد تومان، 30 میلیارد تومان. آخوند دوزاری که میرفت سر قبرها روزه میخوند، بعد یه 5000 کف دستش میداختن، الان خونه 30 میلیاردی نشسته. اعتراضش هم کردن، از زبون خودشون بشه ببینیم موقعی که اعتراض شده بشه جواب ایشون چی بوده.
میدونم بیشتر وقت شما رو بگیرم به این دروغ‌های اینا در زمینه زندگی شخصی خودم جواب بدم که خونه ای که 5 سال بوده ما با یه شریکی میخواستیم بسازیم، 5 سال چرا طول کشیده؟ چون من پول نداشتم، اون یه ذره پول گذاشت، آخرش گفت آقا من میخوام بفروشم، تو که پول نگذارم حالشو بذار، من پول جور میکنم، پشت تلفن رو آقا شاید صدای منو بعدم بشنوه. برگشت گفت آقا کمیته امداد که باز نکردیم که. عجیبه خدایا، چقدر ما تحقیر باید تحمل کنیم. گفتم خب صبر کن، من یه مشتری گیر میارم بیاد از شما بخره که شما برو دنبال کارت. ما شرایطمون هم یه جوری نبود که بچه‌مون داشت دیگه ویلچری میشد و نمیتونستیم هر جایی بریم. بعد هیچی دیگه به این آقایی که آقای محترمی که اسمشو زدن کنار اسم ما که ما رو با ایشون خراب کنن، ایشونو با ما خراب کنن، نمیدونم بهشون گفتیم آقا میاد این خونه رو بخرید، یه زمین 225 متری هم چیزیه که هر طبقهش میشد نمیدونم صد و چقدر شما بگید 120 متر دودن یه هم چیز. بعد گفتم که بیا سهم این بنده خدا رو بخریم، پولشو لازم داره، حالا ما بالاخره یه کاری میکنیم دیگه. اومد خرید و خونه رو تموم کردیم، تو پایان کار اسم این بنده خدا اومده. حالا یه جوری رذیلانه زدن شراکت فلانی با صاحب فلان کارخانه ها و فلان انسان پولدار، هر کدوم از رفقا زنگ میزنن میگن پس یه برج 100 میلیاردی نیست بابا، یه خونه چه ما یه واحدشو داشتیم. همین الان هم من یه واحد بیشتر خونه ندارم تو تهران، اونم رفقا جمع شدن هدیه‌ای، مثل امام هدیه‌ای زندگی میکرد، مقام معظم عربی هم با هدیه رفقاش زندگی میکنه. ما هم همینطور، ما دنبال پول در آوردن هیچ وقت نبودیم. من اگه شرایط همین الان مسائل مادی زندگیمو بگم، مثلا مردم جمع میکنن یه اعانه جمع میکنن برای ما.
دوستان عزیز، اگر که الان صدا و تصویر بنده رو دارید لطف کنید من یه شماره حساب آخر برنامه میدم برای این بنده خدا پولی جمع کنیم، بعد اگرم که اضافه آمد برای حضرت آقا بفرستیم. در صورت شرایطشون خیلی سخته، در یه خونه 30 میلیاردی دارن نمیخوان، ولی پول برای غذا خوردن ندارن. و اگه وضعیت چه بگی خب نگفت دیگه، اگه میگفت که حتما ما این کارو میکردیم، ولی خواهش من حالا آخر برنامه اگه وقت شد حتما من شماره حساب میدم. این بنده خدا خیلی وضعش خرابه، پسرش امروز توییت کرده بود که حساب من با پدرم جداست و من در یک خانه 80 متری زندگی میکنم. پسرم مثل خودش جوجه طلبه است، از این تایر سفیده هستش بالا سرش، و توییتی کرده نمیشد با آیفون توییت کرده، آیفون هم که میگن 30-40 میلیون تو ایران قیمتشه. این بی پدر مادر بازی هایی که اینا در میارن. حالا ببینیم که این دوستان کیان، ماشاءالله دست اینا رو میگیرن. یه دقیقه گوش کنیم، جالبه بچه های روزانه این برنامه رو درست کردن، خیلی جالبه. در رابطه با ایشون
حسن، این 8 من خوبه که 800 میلیارد هم میخوام میده.
چرا؟
میکنه، دوستیه، رفاقته. آقا شما اینجور دوست ندارید؟ ندارید. من چیکار کنم؟ ندارید.
سوژه تر از دفاعیت طبری توضیحات پناهیان درباره ملک 30 میلیاردیش و شراکت اون با رضا کاشانی مالک تک ماکارونه. البته پناهیان علاوه بر این حوزه علمیه لاکچری اشرفی اصفهانی و دبیرستان دارالحکمه رو تحت اشراف داره.
پول در بیار. بیکار، بیار.
ننگ برای خانواده‌های مذهبی. از بس عرضه ندارید برای
اما خود پناهیان چگونه پول ملک 30 میلیاردی و مدرسه و حوزه لاکچری رو در میاره؟
من یه واحد بیشتر خونه ندارم تو تهران، اونم رفقا جمع شدن هدیه‌ای، مثل امام هدیه‌ای زندگی میکرد، مقام معظم عربی هم با هدیه رفقاش زندگی میکنه.
دوستیه، رفاقته. آقا شما اینجور دوست ندارید؟ ندارید. من چیکار کنم؟
آقا خواهشن، شرافتن، این کار رشوه رو ساماندهی کنید. یعنی شما همه میدونید که تو خیلی از ادارات کار فقط با رشوه را میفته، ولی نرخش معلوم نیست، یه نرخنامه براش بزنید. شما یه کاری میری انجام میدن برات با 2 میلیون، بعد میفهمی که آقا یکی از فامیلاتون، یکی از دوستات با 500 تومن انجام داده. خودت بودی آقا زورت نمیومد؟ آدم زورش میاد، هر کی برا خودش میگیره. بعد مشخص کنید ما به کی باید رشوه بدیم. شما رسما به ما یه نفر معرفی بکنید تو ادارات. بارا پیش اومده آقا به طرف رشوه دادی، بعد این مدت رفتی برا کارت، گفته چرا به فلانی رشوه دادی؟ مسئول این کار منم، باید به ما رشوه میدادی. بعد میدونید که یعنی رشوه از کارهای اشتغالزا است. ما نمیگیم، حالا چیزی نمیگیم، فقط میگیم آقا ساماندهیش کنید، مثل یارانه ها هدفمندش کنید.
بله، یکی مثل پناهیان 30 میلیارد خونشه و میاد اینجوری ماله میکشه که هدیه دوستان بوده، حالا امیدوارم که بچهش هدیه دوستانش نبوده باشه. و یه آخوندی هستش که میاد عمامه از سر در میاره و میکوبه زمین و میگه که من عذرخواهی میکنم مردم رو. ببینیم و بشنویم. ولی من چیزی که همیشه میگم، یا حالا زنده یاد رضا فاضلی یا احمد کسروی کدوم گفتن نمیدونم، ولی آخوند خوب آخوند مرده است. بریم سراغ آخوندی که میخواد عمامه سردر بیاره. یه سری پکیج آخوند دارم، آخوند بازیگر، آخوند نگاه کنیم بد نیستش.
این جانب با مشورت و کسب اجازه از بزرگان حوزه عمامه از سر بر میدارم و کلاه شرف ایران دوستی و میهن پرستی را بر سر میگذارم و در برابر اراده و خواست آزادانه ملت بزرگ ایران که در آینده نچندان دور تحقق خواهد یافت سر تعظیم فرود می آورم. عین الله رضازاده جویباری، سه‌شنبه 11 شهریور 1399 خورشیدی.
نه خیلی جا برای ما هست برای بازیگری، آخوندا هم بازیگر شدن. آخوند بازیگر براتون آوردن، دو نفر هلو مثل خر مشمرات براتون بازی میکنه. اینم گوش کنیم و ببینیم و بشنویم، بعد بریم سراغ یه آخوند دیگه، کمدین دیگه. وقتی ایشون کمدینه دیگه من دیگه ول معطلم. جفتشو پشت سر هم با هم دیگه گوش کنیم ببینیم، خیلی جالبه.
دارم بازی میکنم، بازی. البته اگه شما اجازه بدید. بازی مزاح میفهمید آقا؟ از شما وعید آقا.
چه مزاحی آقا جونم؟ شما خبر دارید تو ایران ما 28 میلیون نفر گیمر داریم؟ شما خبر دارید سرانه مصرف بازی تو کشورمون و کل دنیا به کجا رسیده؟ با این همه استقبال ما نباید بدونیم گیمرامون، بازی بازامون با چی درگیرن؟ اصلا چرا خودمون بازی نسازیم؟ چرا بچه های ما باید تو بازی ها بشن عامل ترور شهید سلیمانی؟ چرا بازی نسازیم که بشن سرباز حاج قاسم؟ این که آرزوی هممونه
حاج آقا. حالا که همه غرق شدن تازه یادتون افتاده نوش دارویی و بعد مرگ سهراب
چیا دارن؟ نمیدارن روزه و سینه‌زنی و تر مدعی میگفت امشب میخوام یه روزه براتون بخونم، هیچ جا نیومده. خب مرد اگه هیچ جا نیومده برای چی خود حرف درست میکنه میخونه؟ برای سینه‌زنیامون، برای غمزنی، برای نمیدارم تعزیه‌مون، برای فلان. همه خرافات وارد میکنن دیگه. همه داشت میگادن حسین حسین دیگه گفت یا زینب گذر نزن فقط بگو حسین. معرفت دو ساعت میشینه گریه میکنه بعد میره بیرون چی میکنه؟ به دستوقع این مداج هم صدایی داشت این هست. الان که دیگه تو تهران پارسال محرم رفته بود مدار خود رو سن درست کرده بود، این منوار سن دوتا پروژکتور گذاشته بودن، لحظه نور داشت. این وقت میگه حسین حسین، نورش کم شده بود. همه عالم داشت میگه حسین حسین. به جایی برای مدار صحبت بودم خدا وکیلی برای بچه ها گودم خدا وکیلی تو بابات بمیره میگی بابا اینجوری میگی حسین حسین چه جوری سن 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 انگار چیزه ورزش مردم آهنگ ورزش مردم. گفتم چه داشتم سوال میگفتم 15 سال پیش ترانه هم میخوندن محتوا داشت. من میخونم بقیه شما بخونید تمکه عشقی ها من بخونید آخری همینا این همش مکه و منا و قبله و عشق پاک و لیلی و مجنون. الان به ایران سل یکی زنگ بزن رفتی و قلبم بی تو پر درده. گفتی اون داره درد بگیره. 15 سال پیش اون بوده الان این شده. 15 سال پیش مدعی میکردن مدینه شهر پیغمبر، مدعی ها اینا بود. الان پر مدعی ها میشده توی حرم تو خودم رو بالاتر زد. با این مدعی بود من خوندم و باور با سینه زنی میکردم باش.
و آخوند آوردن براتون خیلی بی‌ادب و فوش میده به احمدی نژاد. ببینیم و برگردیم دیگه پکیج آخونده هم کامل بشه. ولی بد نبود این رو کمدیانه بد نبود، خوب ادب اصول در می آورد.
بعد وقتی شما آمد خوابا میکرد آقای احمد نژاد شیشتا واقعا تلاش کرد که این آمود نداره، ولی این وقت باید آقا مثل گاب صدمن شیر بده، شیر میده بعد یه رگر جمعه میده این شده برمار مثل این برمار شده درست کرد.
و در پایان هر خانواده ایرانی احتیاج به یک آخوند داره. من نمیگم ببینید این یارو یابو چی میگه.
مراجعه میکنیم میگه برو باش متخصص فوق تخصص، تا مرحله آخر رسیدیم فوری میگه این مشکل اعصاب شماست. مشکل اعصاب یعنی دست ما نیست، یه روح و روانه دیگه مشکل داره.
خب ببینید امروز
روح روان تو مسجد حل میشه، با روحانی حل میشه. یعنی ما در کنار طبیب خانواده روحانی خانواده میخوان. هر خانواده به یه روحانی باید وابسته باشه. چرا؟ چون بعضی حرفا رو پدر بره پسر نمیتونه بزنه، پسرم بره پدر نمیتونه بزنه، زن بره شوهر نمیتونه بزنه، شوهرم بره زن نمیتونه بزنه. این روحانی میاد واسطه میشه، با زبان خودش بره مردم میگه. تمام نیاکان ما هم و اینکه علما در ایران تونستن این دور مردم رو چنان با فرهنگ به وجود بیارن که الان سرمشق همه دنیا شدیم.
سرمشق همه دنیا شدیم. قبل از اینکه بریم به بحث آقای رائفی پور بپردازیم و یه آیتمی از آقای رائفی پور پخش کنیم، سلطان قبر هم آمد. سلطان پهن داشتیم، پشکل داشتیم، طلا داشتیم، قیر داشتیم، دیگه هرچی بود دیگه، سلطان دلار داشتیم، سلطان قبر. بشنویم ببینیم این یارو چه کار میکرده دیگه. مملکت آقای امام زمانیه دیگه، بالاخره باید همه نون بخورن دیگه.
آرامستان ابن بابوی یه سری به شما مراجعه میکردن برای اینکه امواتشون رو به هر حال دفن کنن، عمرات دفن و کفن رو ظاهرا شما انجام میدادید. کار به چه صورت بود؟
کار به این صورت بود که من از طرف رئیس اوقاف وقف قبل از این آقایون من این کارا رو انجام میدادم به دستور اینا و مدیر آستان. هر کی می اومد علاوه روزی کار چیزی داشت میفرستادم به شما، ما کارامون انجام میدادیم و با اداره اوقاف هماهنگ بودیم. و
شکل کار چطور بود؟
چه مشکلی نداشت.
یعنی که به هر حال اونایی که مراجعه میکردن روال میخوام به من بگید که باید فرم پر میکردن، پول واریز میکردن، شما چه خدماتی
میکردن؟ رضایت‌نامه فرم میکردن، ورثه میامدن امضا میدادن و کپی شناسنامه ورثه، کپی شناسنامه مرحوم زعیمه میشد برای بایگانی اداره اوقاف و آستانه.
خب چه مبالغی میگرفتی؟
مبلغا به مرور هر وقت خودش اون موقع و
از چند تا چند بوده؟
یه موقع اصلا کلن 10 تومن بود، یه موقع اصلا 15 تومن بود. با رئیس های قبل هماهنگ که میشد میگفتن آقا طبق این مصوبه شما امسال میتونی اینجوری بگیری.
یعنی حد اکثر 15 تومن گرفت؟
10 تومن و 20 تومن و بعد یه جایی سن اصلی بود 55 تومن و به این حالت انجام میشد.
از این مبالغ چه مقدارش حالا به شما میرسید؟
پولایی که مستقیم حساب ریخته میشد، یه موقع میبینی ما یه زمانی بود یه تومن میگرفتیم، یه زمانی دو تومن میگرفتیم، رسید به یه جایی که قبرها مثلا دو طبقه ساخته بشه چه کار بکنن، مساله میخواد چادر بذار، صندلی بذار، دیگه 2.5 تومن دیگه آخرش بود که این یه چیزی هم برای من میاد.
یعنی 2.5 تومن به شما میرسید، بقیه به حساب ابن بابوی میاد؟
بله به حسابش میرفته میشه. حالا منتها این موردی که نه این موردی که الان پیش اومده به دستور خود رئیس ما 5 میلیون میگو بریز به حساب. شما مبلغ فرض مثلا 40 تومن گرفتی، 5 تومن بریز، باقیش مال صاحب زمینه، چون سند داره، سند هم مال سال 49 وکالتنامه دارن از بر راست، همه رضایت دادن که این آقا میتونه اینجا بیاره در زمینش دفن کنه.
غیر از ابن بابوی جاهای دیگه هم بودید یا نه؟
اونا دیگه خود مدیراشون انجام میدادن، من یه نظارتی داشتم دیگه.
کجاها؟
امام عبدالله مسجد ماشاءالله دائم.
بحث و مدتی از آقای رائفی پور لوتی انترمون، همون جغجغه نظام، چیزی نداشتیم که براتون بذاریم، چون دیگه این بحث کرونایی مقداری جلساتش را لغو کرده بود و خلاصه یواش یواش شروع کرد و آمد وسط. منتها الان شرایط خیلی سختیه برای مسلمانان در چین، که حالا ایغورها، آیغورها، ایغورها، حالا هرچی که هست اینا، ایشون اومده به یک نوعی داره ماله میکشه و به یک نوعی داره حمایت میکنه از چینی ها، ولی جغجغمون پریده وسط و نه تو داری اشتباه میکنی. جالبه که ایشون در رابطه با چین داره صحبت میکنه این موضوع را، اینم ببینیم بد نیستش. بالاخره بعد مدتی از رائفی پور خبر نبود، خبردارتون کنم که این آقا در رابطه با چینی ها چه فکری میکنه و چه لذت میبره که ما باید حکومتی مثل چینی ها داشته باشیم.
اما دوست دارم ببینم کدوم تاجر جرأت میکنه به این استانها بره. سریع توسط پلیس امنیتی چین دستگیر میشه، دیپورتش میکنن، میفرستن کشور خودش. شما یه جاهای خاص میخواید. من چین رو کره شمالی با سقف بلند دیدم، چین رو زندانی دیدم که مردم نمیتونستن میله ها رو ببینن و فکر میکردن آزادن. یعنی واقعا یک مدل عجیب غریب از مدیریت انسان ها رو من دیدم، که من معتقدم این مدل قراره برای بقیه مردم دنیا اجرا بشه. رفتم نشستم دونه دونه تحقیق، 10 روز چین من مطالعه فقط با اینا جلسه داشتم راجع به جلوگیری فساد. قوانینی دارن به خدا قوانین امیرالمومنینه. یعنی من هی میزنم تو سرم، گفت هاشین چون فانسی میکنم چته آقا چرا میزنی تو کلت؟ آقای امیرالمومنین 2400 سال پیش اینا رو فرموده. مثلا میرین چه با حزب این اعضای حزب کمونیست چین جاها تو چین.
آره، و خیلی ها معترض هستن که این اراجیف چرا در تلویزیون اجازه پخش داده نمیشه و چرا آقای رائفی رو دعوت نمیکنن تلویزیون، چون خیلی صحبتش پرمغزه. خب تو تلویزیون چیز دیگه ای گفته میشه، مثل انگشتر حاج قاسم سلیمانی که به طرف جسارت میده و جرأت میده. حالا گوش کنید و ببینید و بشنوید خودتون. و بعدش هم یه مریض دیگه ای را آوردن تو تلویزیون، یعنی واقعا دیوانه خونه است این مملکت ما و صدا و سیمای ملی ما. اینم گوش کنیم که دیگه یواش یواش داریم برنامه را گردش میکنیم، که خوش به حالتون باشه که همون یک ساعت و نیمه تمام بشه.
امروز این گروه فرستادی من گریه کردم عزیز ده. دیدید که حاج آقا بغلم هم کرد، حاج قاسم سلیمانی. این انگشتر رو من از حاج قاسم، خب من هر وقت میرفتیم سراغ حاج قاسم سلیمانی یا ما رو بغل میکرد
دست باش داد این انگشتر یهو رفت دست.
نه آقا، ازش خواستم که مصاحبه، گفت که من مصاحبه نمیکنم. گفتم حاج آقا من یه خواهش دارم. گفت جانم، گفتم که انگشتر مبارک دستتون رو میخوام. بعد بنده خدا در آورد این انگشتر رو توی همایش فرماندهان مدافع حرم بودش توی سازتکل نیروهای مسلح به من داد و برام عجیبه. و باور کن این شجاعت اگر دارم و اگر این جسارت رو تو کارم دارم و اگر دل به کرونا میذارم میرم تو بیمارستانا، خیلی هم میگم بابا کرونا، میگه من هم پدرم دیابتی هم مادرم فشار خونیه، با اونام زندگی میکنم. ولی باور کن همین انگشتره، اولا که لطف خدا سر بتو میگم، لطف خدا، دعای پدرم بودم و واقعا این انگشتره حاج قاسم که دستم میکنم یه شجاعتی به من نشون میده.
شرط سواری چون دیدم که وی او ای هم همین خبر رو گذاشته، بگم و ببینید که چطور مطلب رو مغلوب میکنن. موضوع دو شرق سواری از مشهد آغاز شده، چون من کامل در جریانم که موضوع از چه قراره. برخی مناطق مشهد یه ده میان برای دو شرق سواری، خانوم ها طبعاً دو شرق سواری با همین لباس معمول شما هم نمیشه، یعنی اونها میخوان لباس های خاصی بپوشن. خب میگیم آقا میخوان ورزش بکنن. برای اینها در این مناطقی که میرفتن اتوبوس‌های رو در نظر گرفتن، اتوبوس‌هایی که صندلی‌هاشو درآوردن که با دو چرخه میشه سوار شد، و در منطقه‌ای در مشهد به نام چالی دره برای اینا پیست در نظر گرفتن، یعنی ببرن اونجا دو چرخ سواری کنن، خانوما در امنیت بیان. اگر کسی میخواد ورزش کنه، زمینه ورزش کردنش با امکانات رایگان فراهمه. اما یه کسی میگه من یه لباسی که طبیعتاً کاملا چسبیده بدن، لباس دوچرخه سواری رو ملاحظه کردین دیگه، آقایونشو دیدیم، حالا خانمای خود دوچرخه سوار کردن، لباسی شبیه اون باید بپوشن، حتی پاچه شلوار ممکنه بره لای زنجیر چرخ. یه کسی بگه من همون لباس چسبونو میخوام بپوشم تو خیابون دوچرخه سواری کنم، میگیم حد حجاب گفتیم، گردی صورت و دستا از مچه، دو عدم ایجاد مفسده است. یعنی یه کسی یه لباسی مثلا فرض بفرمایید یه لباس کشی بپوشه که دستش از مچ باز باشه، گردی صورتش هم باز باشه، حد حجاب رعایت کرده اما عدم مفسده رعایت نکرده. این نوع تبلیغی که داره میشه و این شانتاجی که این دو سه روز اخیر دیدم داره میشه نسبت به اون موضوع از این قراره. گفتن آقا شما اگه دو شخص سوارید ما میبریمتون، یعنی تو همون مناطق اتوبوس گذاشتن برای اینها که به همون پیست منتقل بشن، دو شخص سواری کنن و دوباره بیارن به همون جایی که محل حرکتشون بوده. اما خب یه مطلب دیگه
اینه. اینو بگم فقط.
نه اینا خب
اصلا دو شخص سواری به قول شما اینکه رسانه‌ها اینقدر بهش میپردازن اصلا مسئله بردی نیست. من الان هر روز دارم با دخترم دو شخص سواری می‌کنم. نه لباس خاصی می‌خواد. فقط لباست باید بالای مثلا تا زانو باشه برای اینکه به قول
آقای دکتر دو چرخه رو گفتن و این دو سه روز خیلی مطرح شده.
من همدن هم
از وی او ای امریکا تا اینجا اینجوری کردن که در مشهد این چیزا ممنوع بود، این ممنوعات هم اضافه شد. در حالی که من در جریانم که برای خانمایی که در مشهد میخوان دو چرخه سواری بکنن پیست در نظر گرفتن، اونجا اتوبوس در نظر گرفتن که این اتفاقات نیفته.
بی تو نگرانم، حال من چون پروانه، توی نور چشمم، توی تو دردانه، کوچه به کوچه مجنونم و شب گردم، کجایی بانو من در پی تو میگردم، بی تابم دریابم، دیوانه آن صورت جذابم، میخوابم در خواب منی گوهر با من باش من عاشقان لحظه نابم، بیتابم دریابم، دیوانه آن صورت جذابم، میخوابم در خواب منی گوهر کمیابم، با من باش من عاشقان لحظه نابم. من چون پروانه، توی نور چشمم، توی تو دردانه، کوچه به کوچه مجنونم و شب گردم، کجایی بانو من در پی تو میگردم.
یواش یواش به پایان برنامه نزدیک میشن، توی یه رو بیست دقیقه دیگه مونده، ولی براتون گشت ارشاد چینی آوردم. گشت ارشاد خودمون کم بود، خانمای چینی هم آمدن قبل از اینکه آقایون بیان مستعمره کنن مملکت رو، اول خانماشون رو فرستادن. حالا چینی یا ژاپنی فرق نمی کنه، از این چشم بادومی هست. گوش کنیم و ببینیم و بشنویم و دیگه خیلی جالبه، یعنی دیگه واقعا دیگه خنده بازاریه برای این. چی بگم دیگه، خنده تلخ من از گریه غم انگیزتر است.
بله من خیلی انجام میدم، من خیلی مثلا وقتی بیرون میرم من سعی میکنم که وقتی خانمهایی که حجابشون خیلی بده من بهشون تذکر میدم، سلام خانم، بله حجابتون رو درست کنید، خدا حافظ. بله خیلی مهمه، بعضی ها مثلا از این میترسن ولی این چیز ترسناکی نیست. آره
سلام خانم، حجابتون رو درست کنید. و اون دخترم میگه باشه، خفه شو چشم بادومی. ببینید مملکت اون قشنگ دیگه دست ایناست دیگه، نه هر غلطی هم میخوان بکنن میکنن، غلطی میخوان بخورن میخورن. بریم سراغ چی باید بگم، کجا رو بگم؟ اصلا اینقدر ماشاءالله ما نوبر داریم که اصلا نمیدونه آدم کجا رو شروع کنه. برگردیم به کرونا و روغن بنفشه. اینم بد نیست، دوباره روغن بنفشه آمد. میگن اون اوستای این سری که آوردن میگن که روغن بنفشه رو خوب جان انداختن. ببینیم این استاد چی میگن.
بنده خدا بنفشه رو زدن نابودش کردن،
یه استفاده نابجا.
خب ببین هر چیزی رو خراب می‌خوای کنی بعد ازش دفاع کن. بعد دفاع کردن یعنی خراب کردن.
حالا بنفشه دکتر برای چی خوبه کلا؟
ببینید بنفشه مزاجش سرد و تر و مایل به اعتداله. پس این سرد برای تبها. دمنوش بنفشه قدیم استفاده میکردن به عنوان دمنوش. مقالات متعددی هم داره، مقالات آی اس آی داره که کار شده تو دنیا رو بر به صورت دمنوش میشه استفاده کرد و خود این دمنوش بنفشه رو توفاله هاش میشه پاشویه کرد استفاده کرد رو قسمت هایی که تب داره گذاشت. تو تب ها خیلی به تنهایی هم مخصوصا تو بچه ها خیلی خوبه بنفشه. بله. هم خودش هم توفاله. بنفشه رو میشه پودر کرد با شکر، یه ملین بسیار خوبیه، بسیار ملین خوبیه، اخلاط مختلف رو دفع میکنه بنفشه. بنفشه تو ترکیبات مختلف میتونه توی سرماخوردگی توی تب‌ها کمک کننده باشه. تو ترکیبات که الان برای کرونا برای تب‌هاش استفاده میشن از بنفشه مثل با گل ختمی و پنیرک و بابونه و چیزای دیگه بنفشه هم بهشون اضافه میشه. و
یه روغنی میگفتین که به مالم به پیشونی هاشون روغن بنفشه هم جزش بود.
روغن بادام شیرین با بنفشه رطوبت بخشی خیلی بیشتری میده.
خودش روغن داره یا اونم بر پایه
مثلا بنفشه تو پایه مثلا بادام شیرین روغن بادام میگیرن پایه این بنفشه رو میپیچونن و روغن کشن.
حالا این شب نگفت روغن بنفشه رو جای دیگه باید استعمال کنی. خب حالا جسد طرف رو نگه داشتن گروگان گرفتن میگن باید پول بیمارستان اول بدی تا ما جسد تحویل بدیم. من نمیگم مردشوخونه یا سردخونه ارت مردشوخونه که نه سردخونه بیمارستان متصدیش میگه. خیلی جالبه
پنهانکاری بیمارستان به جای اطلاع رسانیه به موقع. بیمارستانی در پایتخت جسد یک مقتول را در سردخانه بیمارستان مخفی کرد تا با شناسایی خانواده‌اش هزینه های جراحی را دریافت کند. البته بعد از پیدا نشدن خانواده مقتول و ناامیدی از تصفیه حساب، مسئولان بیمارستان با تأخیر چند روزه ماجرای قتل را به پلیس گزارش می‌دهند. پرونده فرد مقتول که در یکی از بوستان‌های جنوب غرب تهران با ضربات چاقو به قتل رسیده بود به همراه بیمارستان متخلف در شعبه دهم دادسرای جنایی تهران در حال رسیدگی است.
بله یه سری هم دوباره بزنیم به هنرمندانی که کلاهبرداری می‌کنند و طرف آوردم توی تلویزیون آقای دکتری که ببینید این آقای دکتر چی میگه و خیلی جالبه. اینا هنرمندانی که بیشتر به فکر این هستن تا اینکه به فکر هشتگ باشن و پشت مردم باشن. ببینیم این آقای دکتر چی میفرمایند.
حالا من دو مورد رو براتون تعریف میکنم. یه موردش بود که گفتن که آقا این بچه سرش آب آورده فلان شده نمیدونم مشکل مغزی داره عددش هم گفتن 60 میلیون تومان. گفتم که بعد منو تگ میکردن زیر اون صفحه گفتم خب لطفاً ام آر آی شو بفرستین. ام آر آی بچه کاملا نرمال احتمالاً فلج مغزی بوده. امارایش جراحی نمیخواست ولی پول جمع شده بود برای اون جراحیه. حالا
یه عدد گنده جمع شده برای جراحی که لازم نیست.
بعد اون کسی که مسئول شد میگفت ولی به من گفتن سر این آب آورده. گفتن خانم اگر من جراح مغز هستم که من دارم میگم در نیورده، اگر نه که نظر شما هم به هر حال محترم. یه مورد دیگه توی قم یه دونه بچه‌ای رو گذاشتن، یه شماره تلفن هم گذاشتن، باز یکی از سلبریتی بگیم
بله دیگه.
کلمه خارجی به کار. آره سلبریتی ها باز گذاشته بود گفته بود که آقا این بچه باز تومور مغزی داره، آی کسی عملش نکرده اینا، یه شماره تلفن گذاشت. ما با اون تلفن تماس گرفتیم گفتیم که اگه تومور مغزی داره ما آمادگی داریم که چیز. گفت شما چه کاری این؟ گفتن جراح مغز است. قطع کرد تلفن. خب معلوم بود این آدمم کاسبه.
قبل از اینکه به بحث جغجغه نظام برسیم یه مداهی بسیار زیبا و دلخراش گوش خراش دل خراش هم دلت خراب می خراش همونه هم گوشت گوش کنیم و بعدش هم احمق و بیشورها آخوندهایی که در جایی که باید سکوت باشه براشن هیئت عزاداری بردن توی بیمارستان. این دوتا هم با هم دیگه ببینیم و گوش کنیم و بعد بریم سر راست سراغ جرجره نظام و چرت و پرتاش. I don't know.
سید سالار نیامد، سردار حسین سید سالار نیامد، علمدار نیامد، علمدار نیامد، حسین در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، آینده باد خاکی. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما،
قوی شیم. در برابر دشمن مهم نیست دشمن کیه، مهم اینه که آیا ما قوی هستیم یا نه. من اینو در زندگی خودم، در زندگی سیاسی خودم به کار گرفتم. مهم نیست دشمن های من کیه، خودشونو پاره کنن. من خودمو قوی میکنم که دستشون اصلا به من نرسه، در هیچ حوزه، نه فکری، نه سیاسی، نه فیزیکی، هیچی دستشون به من نرسه. من اگر حالا الان یه جایی هستیم که اصلا زیادم ایرانی نداره، حتی اگه من در ونکوور اگه احساس میکنم جای خوبیه، در سوئد اگر احساس میکردم جای خوبیه، انقدر قدرتشو داشتم یکی دو تا بادیگارد دارم برای خودم. هر جا میخواستم برم با بادیگارد میرفتم، ببینم کسی جرأتشو داره. حتی اونایی که حالا این رضا بازنی از دور فوش میدادن، حتی همون فوشو از دور جرأت دارن بدن، یا تو ذهنشو خیال پردازی میکنن منو ببینن توف بندازن، حتی ببینم اون موقع جرأت دارن تو ذهنشو خیال پردازی کنن توف بندازن. یعنی کاری با این بدبخت من میکنن که تو ذهنش که آرزو داره، یعنی اینا تو ذهنشون اینو باز پروری میکنن که آقا، باز تصویری میکنن در حقیقت که آقا مثلا ما امیدو ببینیم یه جا بشه بهش توف بندازیم. یعنی من چنان حتی همین رویاتونم ازتون میگرفتم که تو فکرت هم جرأت نکنی. یعنی اگر ذره اروپا و آمریکا ارزش داشت، خدا شاید حیف که اینا ارزش ندادن برای جنگیدن. اگه اینجاها جای زندگی بود تو اروپا و آمریکا، چنان تو اون آمریکا و اروپا زندگی میکردم پدر شما براندازه رو در میآوردم، چنان لطپارتون میکردم تا منو که میبینی خیس بکنید. ولی حیف که ارزش نداره، حیف که ارزش نداشت. برسه در حد مانوک خدابخشیان در بین شما، این مانوک خدابخشیان یا سعید قائم مقامی، اینا عقب افتاده های سیاسی اپوزیسیون بودن دیگه. لحظه آخر میگفتن کار جمهوری اسلامی تمومه. کجا؟ کجا؟ کجا؟
بخش برگشت اینترنت این کافی شاپ چند بار اومدیم اینترنت اینجا رو گرفتن منده. در مورد اتفاقات استرالیا داشتم عرض میکردم که نزدیک 100 نفر تا این لحظه تو استرالیا دستگیر شدن و تو بین بازداشت شدگان متاسفانه ما آدمای 76 ساله، یک پیرزن 76 ساله میبینیم که واقعا یعنی دیگه وقاحت اینا تا کجا رسوندن که یک پیرزن 76 ساله رو گرفتن و خجالت هم نمیکشن. و ریختن تو خونه این خانوم، این خانوم باردار شکه شده هستن و اینش هم بزن اونم خوشمند. و این خانوم چیز شده، این خانوم شکه شده به عنوان یک خانوم باردار، میگه چیکار کردم؟ میگه تو فیسبوک
بنیامین نتانیاهو بزرگترین اختلاسگر تاریخ اسرائیل که با قبضه کردن پست نخست وزیری داره فرار میکنه از بحث دادگاه. آقای خامنه ای چی؟ یک دونه از فرزندان آقای خامنه ای در سیستم نیستن، شغل دولتی ندارن. آقای خامنه ای خودش برید حقوقش رو نگاه کنید، زندگی سادهش رو نگاه کنید. زندگی ساده آقای خامنه ای نمایش نیست. حالا یه مش عقب افتاده برمیگردن آقا پول مثلا خودروسازی میره تو حساب خامنه ای. همینجوری باید دخته شد واقعا خفه شد.
بله، زن 76 ساله باردار میشه دیگه. من دیگه وقتی این آقا میشه تحلیلگر مسائل سیاسی، خب زن 76 ساله باردار در اسرائیل هم، در استرالیا هم حتما باردار میشه دیگه. زن 76 ساله باردار میشه و همین. گذاشتم پای سرم فقط ببینید یه لبخندی رو لبتون بیاد و این که بریم سراغ داستان هفته. هوشنگ ابتهاج تعریف میکرد در مراسم کفن و دفن شخصی شرکت کردم. دیدم قبل از اینکه بدارنش تو قبر چیزی حدود یک وجب سرگین و فضولات تر گوسفند توی کف قبر ریختن. از یک نفر که این کارو داشت انجام میداد سوال کردم که این چه رسمی است که شما دارید؟ گفت تو رساله نوشته که این کار برای فرد مسلمان مستحبه و ما مدت هاست برای مرده هامون این کار را انجام میدیم. میگفت که چون برام تعجب‌آور بود سریع گشتم یک رساله پیدا کردم و رفتم سراغ طرف و بهش گفتم که کجاش نوشته. طرفم میره تو بخش آیین کفن دفن میت، آورد که بفرماد، دیدم نوشته کف قبل مسلمان مستحب است که یک وجب پهن‌تر باشد، نه پهن‌تر باشد. به پایان برنامه این هفته صفحه کلاژ رسیدیم، صفحه کلاژ شماره 140 و من قول دادم که زیر 1 ساعت و 40 دقیقه ببندم، هم 1 ساعت و 30 دقیقه که یه آهنگم برعلسش بزنیم. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه و اگر که مورد توجه قرار گرفته، به اونایی که مورد توجهشون قرار نگرفته لطف کنید بدید تا مورد توجهشون قرار بگیره. این برنامه از رادیو معتبر و خوب فرهنگ گوتنبرگ سوئد و همچنین از رادیو و تلویزیون میهن به طور مدام پخش میشه، میهن تیوی که 11 شب دوشنبه ها برنامه پخش میشه و بعدش هم که در کانال در سایتشون برنامه را میذارن و دوستان میتونن اونجا اگر ندیدن به کانال یوتیوبی بنده و در به سایت آقای بهبهانی تشریف ببرن، سایت میهن تیوی با مدیریت آقای بهبهانی تشریف ببرن و برنامه را کمال و تمام ببینن، همچنین بشنوید و همچنین رادیو فرهنگ گوتنبرگ سوئد که همه فضای مجازی را دارن. دوستان میتونید عضو بشید و همچنین سپورت کنید این دو رادیو تلویزیون را که واقعا احتیاج هست. دیگه به زبون من بود در آورده. شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا هفته آینده و 141 برنامه صفحه کلاژ. این فضای مجازی منم که فرت و فرت از اول برنامه میره و میاد و عضو بشید و بد نمیبینید، اینستاگرام، توییتر، فیسبوک و یوتیوب. بسیار سپاسگزارم، خدایا رو نگهدار همه شما عزیزان و با آهنگ بسیار زیبای با صدای زیبای حمید عسگری شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدار شما عزیزان.
باشی نمیتونم حالا دیگه جون دسته به جونم، میگی کار دنیا سگه حالا دوری، نباشی دنیا رو به آتیش میکشونم. عشقمی عاشق دم گل من، هر جو میرم بیا دنبال من، آخه تو عزیزی واسه من خیلی عزیزی.
کار دنیا سگه حالا دوری نباشی دنیا رو به آتیش میکشونم من